یعنی ما یه نظام آموزشی ایجاد کردیم که اینها رو ضعیف کرده و کسایی که کلاس کنکور و فلان فلان میرن که حالا اون مسائلش ما رو خودش. گفتم مستضعف مثل نظام حقوق بگیره، بازنشسته 30 سال با فرض اینکه با شرافت کار کرده و حقوق خودش رو داده، حالا تو بازنشستگی یه دفعه ما ارزش پول ملی رو میاریم پایین، تورمایی رو متوجهش میکنیم، مخصوصا سوداگری در زمین رو بالا میزنیم، هزینه مسکن میره بالا، خوراک میره بالا، هزینه درمان و آموزش میره بالا، اینو میره بالا، این بنده خدا دیگه نمیتونه خودش اداره کنه، خجالت عیال میکشه، خجالت دوربر میکشه و غیره میکشه. این میشه مستاق مستضعف. یعنی مستضعف ریشه در بعضی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی داره که سرریزش به اصطلاح اونا رو ضعیف میکنه. اونا خودشون ضعیف نبودن، ما با تصمیمات غلط با سیاست ها. که این پاسخ اون سوال شما از اینجاها خودشو داره نشون میده.
بله.
که نتیجه این تصمیمات چیه، کی منتفع میشه. خیلی از این تصمیمات معلوم شد که گروه های ثروتمند و متنوع و منتفع اصلی اونا هستن که بر ثروتشون اضافه شد، بر فقر فقیر اضافه شد. پس بنابراین این جهتگیری ها رو که اگه دنبال کنیم که ببینیم ریشه ها چیه، یکی از پاسخهای شما که الان من تو مقام پاسخ داخل نمیخواستم بشن همینی که قوانین رو نگاه کنیم، که این قوانین به ظاهر اگه داریم برای اینا میگیم، این قوانین چه تبعاتی داره، تبعاتش کی منتفع میشه و بعد اصلا چی شده ما اینو داریم میگیم، این دغدغه محروم و مستضعفه یا دغدغه یه سری افراد متنبع است که و به اصطلاح ثروتمند هست، مرفه هست، که اینو در قالب یه قانون به صورت پیچیده دارن به خورد ما میدن. این آزادی های سریع نمیدونم رفع تعرفه ورود ماشین های اشرافی و فلان، اون یکی بالا اون یکی بالا، به اسم اینی که آقا ما اگه خود رو وارد کنیم مثلا رقابت میره بالا، بعد مثلا فراموش میکنیم که اصلا این رقابت حمایت منطقی از تولیده، نه تولید لوس شده که کیفیت نداشته باشه. یعنی تولید و موانعش که یکیش وارداته باید بگیریم، اونتا واردات اگه میگیری به شدت دقت کنی که کارایی و کیفیت این تولیدت باید منطقی بره بالا، بگه نه عرصه انحصار به یک کالای نامرغوب نباید بدی. اینا حوزه هاییه که مسئله انتفاع رو تشکیل میده. مثلا در مسکن نیازهای اساسی مردم، خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت، اینا باید دولت به شدت حساس باشه و پایه‌ای باشه که رها کرده. مثلا مسکن جز نیازهای اساسیه که تو قانون اساسی هست، تو فرمایشات امام بود، مقام معظم رهبری بود، حضرت امام هم دومین نهاد برجسته انقلابی که در حقیقت میشد، اولیش کمیته انقلاب بود، دومیش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود که تحت عنوان حساب صد مردم هم مشارکت کردن. خانه سازی هایی شد که رژیم گذشته در سال 56 265,000 مسکن تولید کرده بود در سراسر کشور. در اون سال یه رقم الان یه لحظه از ذهنم رفت که 300,000 واحد مسکونی ایجاد شد، مثلا تو تهران، خاک سفید، جای دیگه شما کردن محرومین و تینا صاحب خونه بشه. خب این که باید به خونه و اینا کمک میکردن متاسفانه با جنگ تحمیلی تموم شد، متوقف شد. بعد دولت ها نیومدن جلوی سوداگری در زمین رو بگیرن. سوداگری در زمین که باید جلوشو میگرفتن رها شد و سوداگری در مسکن، یعنی پولی که نباید سوداگرها میومدن تو مسکن به اسمی که سود بالایی داره سرمایه گذاری کنن، با اینکه نیازشون ما رو اینا نیست، چند نفر بشه حفظ دارایی، چند تا خونه بخرن، چه بکنن. اتفاقاتی انجام شد که الان سوداگری در مسکن شده جزء طرح‌های کلیدی نظام سلطه که الان چندین سال داره میزنه. شما میبینید تو رکود نشستی تو این چند سال، هی میگن قیمت‌ها رفت بالا. خب بابا اگر رکودی که نباید بره بالا، بعد که قیمت‌ها میره بالا، افسانه این قیمت زمین 100 میلیون 150 میلیون توی تهران مخصوصا که مسکن ایران هم در تاثیر اینه، نگاه میکنید که این افسایش ها باعث شده که یه دفعه مسکنی که تو رکود معاملاتش هم محدوده قیمتاش میره بالا. حالا رفت چی شد؟ خودش تو رهن و اجاره نشون میده. رهن و اجاره کیه؟ میشه مستاق مستضعف و محروم.
بله.
یعنی گروه های کم درآمد، زوجای جوان، فارغ التحصیلای دانشگاه، دکتراشو گرفته یه شیفت کار کنه نمیتونه اجارهشو بده. خب این میشه ریشه های استضعاف. با مثال دارم میگم که ریشای استضعاف و در بیاری از دلش در میاد که سیاست های زمین و مسکن غلط، همین الان از نظر من بپرسن نظرت راجع به دولت در مورد مسکن چیه، میگم زیاد خوشبین نیستم، اگرچه انرژیشون برای اصلاح خوبه، ولی غلط دارن میگن. هدفهای آنی و کوتاه مدت در مورد سوداگری در مورد زمین و مسکن رو ول کردن. وعده 4 سال ساخت مسکن
4 میلیون
و 1 میلیون رو دارن میدن.